أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اینکه آیا اتیان نافله در اوقات خاص که 5 مورد باشه در ذیل مسئله 18 بیان شده، آیا اتیان نافله در اوقات خاص کراهت دارد یا کراهت ندارد؟ مرحوم سید بعد از تقسیم نافله به سه قسم فرمودن در قسم اول، یعنی در نوافل مرتبه، لا اشکال در عدم کراهت نافله مرتبه در اوقات اداییشون و کذا لا اشکال در عدم کراهت اتیان به این نافله مرتبه در اوقات قضای اینها. این در کلام مرحوم سید در متن عروه در مسئله 18 بیان شده، ولی به این قسمت از فرمایش مرحوم سید اشکال شده که در اون اتیان نافله مرتبه در وقت ادایشون ولو از نظر قولی قول به کراهت در اوقات خاصه وجود نداره، ولی به ملاحظه مدرک و دلیل دال بر کراهت که حساب بکنیم، بعضی از نصوص کراهت شامل همین رواتب در اوقات ادایی اینها می شوند. نسبت به قضاء رواتب نوافل راتبه در این اوقات خاصه هم بعضی از نصوص مستدل بها علل کراهه شامل میشه و هم از نظر قولی و عبارات بعضی از فقها این قسمت را شامل میشود که حتی نوافل مرتبه قضای این نوافل مرتبه هم در این اوقات کراهت داشته باشه. رو این حساب کنه به مرحوم سید اشکال می‌فرمایند که اینطور نیست که ما مسئله را واضح بگیریم و احتیاج به بحث نبینیم، بلکه باید نگاه بکنیم ببینیم اون ادله‌ای که این مورد را می‌گیرد، هم اتیان نافله در وقت نافله مرتبه در وقت ادایی، هم نافله مرتبه در قضایشون را می‌گیرد، چطور از اینا جواب بدیم. باید برای این نصوص راه حل پیدا بکنیم، دلیل بر خلاف پیدا بکنیم. اما این که فرمودن که در این نصوص بله شامل اتیان نافله مرتبه در وقت ادایشون هم می شوند، مرحوم حکیم فرمودن بعضی از نصوص از این قبیلن، مثل موثقه حلبی و نحو موثقه حلبی این گونه هستند که دلالت به حسب اطلاقشون شامل این نوافل مرتبه هم می شوند. در روایت بله موثقه حلبی در باب 36 از ابواب در باب 38 از ابواب مواقید حدیث 38 فرمودن مثل موثقه حلبی و نحو اینها اتیان نافله مرتبه را حتی در وقت ادایشون را هم شامل می شود. و نسبت به قضا هم این ادله شامل می شود، یعنی قضای نوافل مرتبه رو هم شامل می شود. روی این حساب باید فکری بکنیم. بله، موثق حلبی حدیث یک باب 38 محمد ابن الحسن به اسنادهی عن تاتری، علی ابن حسن تاتری، عن محمد ابن ابی حمزه و علی ابن رباط، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس فإن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال إن الشمس تطلع بین قرنه شیطان و تقرب بین قرنه شیطان و قال لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب. این خود روایت حلبی، نحوه هاش هم روایت معاویه ابن عمار که بعد از او ذکر شده و انه یعنی مرحوم شیخ به اسنادش از تاتری، از محمد ابن سکین، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس. خب این روایت، بله، فرمودن که این روایاتی مثل روایت حلبی شامل اتیان نافله مرتبه فی وقت ادایشون هم می شود، شامل اتیان نافله فی وقت قضای نوافل مرتبه هم شامل اونم میشه. اینطور نیست که مسئله در این قسمت واضح باشه. حالا که شامل شد باید دلیل بر جواز اتیان نافله در این مورد پیدا بکنیم که با واسطه این دلیل از این روایتی مثل روایت حلبی و روایت معاویه ابن عمار جواب داده بشه. خب این که این فرمایش مرحوم آیا حکیم در این قسمت، آیا این دوتا روایت من حیث و سند معتبر هستند یا من حیث و سند فیه ضعفون، و علا تقدیر تمامیت سند آیا شامل اتیان نافله مرتبه در وقت ادایشون هستند این که مرحوم آقای حکیم برداشت فرمودن، یا اینکه شامل نیستن؟ نسبت به سند روایت در کلام مرحوم آقای حکیم از این تعبیر شده است به در تعبیر به موثق حلبی، تعبیر شده است به موثق حلبی، ولی در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به هر دو روایت، یعنی روایت حلبی و روایت معاویه ابن عمار، تعبیر شده به اینکه اینها من حیث السند ضعیف هستند، ولو صاحب حدائق اینها را هم موثق تعبیر کرده است، در حدائق هم تعبیر به موثق شده از این دو تا روایت، ولی من حیث السند این روایات ضعیفند. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم شیخ طوسی این دوتا روایت را به اسنادش از علی ابن حسن تاتری نقل کرده و علی ابن و سند مرحوم شیخ به علی ابن حسن تاتری فیه افراد ضعیف، به خاطر اینکه در سند شیخ به تاتری علی ابن محمد ابن زبیر قریشی و احمد ابن عمر ابن کیسبه هندی واقع شدن که این دو نفر توثیق ندارن. وقتی سند شیخ به این دو به علی ابن حسن تاتری ضعیف بود، در مجموع این روایت میشه من حیث سند روایت ضعیفه دیگه، قابل استناد نیست، حجیت ندارد. این مناقشه مرحومای خوبی که فرمودن نسبت به این دوتا روایت، اونی که مشکل در سند ایجاد میکنه همین بله اونی که مشکل در سند ایجاد میکنه همین واسطه تا علی ابن حسن تاتری است، ولی افراد بعدی اونا مشکلی ندارن. المحمد ابن ابی حمزه و علی ابن الباد. محمد ابن ابی حمزه هم محمد ابن ابی حمزه سومالی هست که توثیق خاص هم داره، اون که مشکلی نداره. عمده همین وسط، یعنی از شیخ طوسی تا علی ابن حسن تاتری هست. این در روایت دوم هم که از علی ابن حسن تاتری از محمد ابن سکیم روایت را نقل میکنه، محمد ابن سکین هم مشکلی نداره، اینم نجاشی این را توصیف کرده. اشکال فقط تا قبل از علی ابن حسن تاتری است. این بچیست، بله، این اشکال مرحوم آقای خویی در سند این روایت. این اشکال بر اساس اینکه سند مرحوم شیخ تا علی ابن حسن تاتری تمام نیست، بر اساس اونچه که در مشیخه مرحوم شیخ سند را به علی ابن حسن تاتری ذکر کرده، بر اون اساس این اشکال، بله، این اشکال وارد میشه و راه حل نداره. چرا؟ چون سند شیخ به علی ابن حسن تاتری در مشیخه اینه: و ما ذکرتو عن علی ابن حسن تاتری فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن ابی المالک یا ابی المالک احمد ابن امر ابن کیسبه عن علی ابن حسن تاتری. این سند، در این سند هر دو نفر واقع هستند. دو نفر که هم علی ابن محمد ابن زبیر هست، هم احمد ابن امر ابن کیسبه است. ولی مرحوم شیخ طوسی در فهرست که علی ابن حسن تاتری را ترجمهش را عنوان فرمودن که کتابهای متعددی داره، کتابهای او را ذکر کردن، آخرش داره که اخبرنا بها کلها احمد ابن عبدون عن ابی الحسن علی ابن محمد ابن زبیر قریشی عن علی ابن حسن ابن فضال و ابی المالک یا ابی الملک احمد ابن امر ابن کیسبه نهدی جمیعا عنه. یعنی احمد ابن امر کیسبی در کنار علی ابن حسن فضال از علی ابن حسن تاتری نقل میکنه. دو نفر هستند، نه فقط احمد ابن حسن تاتری. خب این سند مرحوم شیخ در فهرست امتیازی که داره نسبت به سند در مشیخه اینه که اگر در اینجا که دو نفر، در این اشکال در دو نفر هست، یکی علی ابن محمد ابن زبیر، یکی هم احمد ابن امر ابن کیسبه، اگر بله نسبت که این دو نفر تو محل اشکال، این دو نفر در سند واقع هستن، در سند مشیخ هر، چون هر دو طرف دو تا حلقه را این دو نفر قرار میدن، اگر علی ابن محمد ابن زبیر توثیق بشود فایده ای نداره، چون احمد ابن امر ابن کیسبه اون که توثیق نداره، اون که نمیشه توثیقش رو اثبات کرد. ولی اگر علی ابن محمد ابن زبیر به یک طریقی توثیقش اثبات بشود، این سند شیخ به فهرست مشکل رو حل میکنه، چون در سند شیخ به فهرست ما یوجب الاشکال فقط علی ابن محمد ابن زبیره، ولی احمد ابن امر ابن کیسبه اون که متفرد که نیست که اشکال ایجاد بکنه، در کنار او علی ابن حسن فضال هم هست. حالا از اون جهت، از جهت او نتونیم وثاقتش رو اثبات بکنیم، علی ابن حسن فضال که لا اشکال در وثاقت او. روی این حساب با استناد به سند شیخ در فهرست که شیخ در فهرست فرمودن جمیع کتب علی ابن حسن تاتری را ما به این صورت، به این طریق نقل می کنیم، اگر اون جهت اشکال که منحصر در علی ابن محمد ابن زبیر، اون دومی احمد ابن عمرو، اون موجب اشکال نمیشه، چون اون بدیل داره، بدیلش علی ابن حسن فضاله. اگه علی ابن محمد ابن زبیر درست بشه، مشکل سندی حل میشه. خب اینجا آیا علی ابن محمد ابن زبیر درست میشه یا نه؟ من روای تبریزی فرمودن که بله، ما میتوانیم با از راه توصیق بعضی از مبانی توصیق عام وساقت او را اثبات بکنیم، چون علی ابن محمد ابن زبیر شخص معروفی بود، کتب علی ابن حسن فضال را از او میگرفتند، در مورد او قطع ضعفی وارد نشده، بر اساس قاعده توصیق معارف حکم به وساقت او میکنیم. خب با توجه به این که علی ابن محمد ابن زبیر ثقه هست بر اساس بعضی از مبانی که مثل توثیق معارف ثقه باشه، بله، به ملاحظه سند مرحوم شیخ در فهرست به علی ابن حسن تاتری مشکل حل میشه. روی این حساب این که مرحوم های خوبی فرمودن که این روایت اشکال داره، از دو جهت اشکال داره، بله، جواب اشکال مرحوم آقای خویی میشه که این روایت از جهت سندی فقط از ناحیه یک نفر اشکال داره، از ناحیه علی ابن محمد ابن زبیر اشکال داره، نه از ناحیه احمد ابن عمرو ابن کیسبه، چون علی ابن احمد ابن کیسبه که در سند فهرست منفرد نیست دیگه. از ناحیه علی ابن محمد ابن زبیر اشکال داره، از این ناحیه هم که اشکالش حل میشه با بعضی از مبانی عامه قابل حله. حالا این یکی از راه های توفیق این هست. تعبیرات دیگه هم در مورد علی ابن محمد ابن زبیر هست که بعضی ها مثلا از اون راه تعبیر فاضل و فضل و اینها که از راه روایات او را مثلا حسنه قرار بدن، علایاله مبنای توفیق معارف اینجا تطبیق میشه. به این ترتیب مشکل سندی در این روایت حلبی و در روایت معاویه ابن عمار که حدیث دو این باب باشه حل میشه. ولی آیا از نظر دلالی این دوتا روایت، این نوافل مرتبه در ادا به صورت ادا را هم میگیرد یا نمیگیرد؟
از کجا میفهمیم ما از کتابش حتما نقل کرده که بعد
گفته دیگه خودش، چون مرحوم شیخ در مشیخه اونجا توضیح میده که ابتدا دعو من این بود، روش من این بود که تمام سند را از خودم تا امام علیه السلام نقل کنم، بعد دیدم که این خیلی طولانی میشه، خیلی مفصل میشه کتاب تهذیب، بنام بر این شده تغییر رویه دادم، گفتم روایت را شروع میکنم به کسی که از کتاب او روایت را عکس کردم و در آخر در مشیخه اون سند کلی رو میگم که به همه اینها بخوره. این روی حساب اگه در تهذیب شروع اومده باشد که مثلا علی ابن حسن تاتری ان فلان، یعنی این روایت را شیخ دوسی از کتابش گرفته، سند به کتاب را هم که در مشیخه ذکر کرده در فهرست هم گفته دیگه، اخبرنا به جمیع کتب علی ابن حسن تاتری، این افراد دیگه. در مورد تهذیبه، در تهذیب و استفسار این مشکل نداره، اون در روایات فقیه هست، در مان لایحذر که مرحوم صدوق روایت را ابتدا میکنه در من لایحذر به اسم شخصی، مثلا اگه بگه از علی ابن حسن تاتری، در اونجا اشکاله که دلیلی نداریم که مرحوم صدوق از کتاب من بدع روایت را به اسم او عکس کرده باشه. ولی در مورد شیخ طوسی در تهذیب استفسار، چون خود شیخ فرموده دیگه، بر اساس گفته خود شیخ تعبیری که در این مثل این روایت داره که علی ابن حسن تاتری عن محمد بن ابی حمزه، یعنی این روایت را من از کتابش عکس کردم. من حیث و سند این دوتا روایت اشکال سندی ندارد، اما من حیث و دلاله آیا دلالت بر مدعا دارد یا نه؟ مرحوم آقای حکیم که فرمودن که این دوتا روایت حتی بله این نافله مرتبه را در وقت ادا بله در وقت ادا میگیرد بله ظاهرا به این عنوان فرمودن که این لا صلات بله لا صلات بعد الفجر در اون قسمت اول روایت که لا صلات بعد الفجر حتی لا تطلع شمس مقصود از فجر در روایت حلبی را مقصود از فجر طلوع فجر گرفتن طلوع بعد فجر یعنی طلوع فجر یعنی بله همون فجر صادق که وقت برای صلات عبارت را اگه فجر را به این معنا بگیریم لا صلات بعد الفجر حتی تطلع شمس اگه مقصود از فجر وقت فجر باشد این عبارت نافله فجری که بعد طلوع الفجر و قبل اتیان به فریضه فجر انجام میشه اون را هم میگیره ولی اگر فجر در اینجا به معنای صلات الفجر باشد این عبارت اینجور میخواد بفرماید که در بله صبح هم بعد از اینکه آدم نماز صبحش را خوان دیگه نماز مستحبی ندارد تا طلوع شمس نماز مستحبی ندارد خب اگر انسان نماز صبحش را خوان بعد از خواندن نماز صبح اگر بخواهد نافله صبح را بخواند آیا این مصداق اتیان به نافله مرتبه اداان هست یا اینکه نه وقت ادای نافله صبح این نیست در ادای نافله صبح عقص شده است که قبل صلات الفجر قبل از او آورده بشه اگر به هر دلیلی شخص قبل از اتیان به فریضه فجر نماز نافلهش را نخوان دیگه اون مصداق ادای نافله مرتبه نیست بعد از او بخونه قبل طلوع شمس مصداق ادای نافله مرتبه نیست بلکه نهایتش این که مصداق قضا باشد دیگه چون وقتش محدود به این بوده تهدید به این شده بله نمازهای نافله از جهت این که قبل از فریضه انجام بشوند یا بعد از فریضه انجام بشوند مختلفه بعضی از نمازها بعد از فریضه هستند مثل نافله مغرب و نافله عشا که بعد از فریضه هستند ولی نافله ظهرین و نافله صبح اینها قبل از فریضه هستند تهدید به قبلیت شده با توجه به اینکه تهدید به قبلیت شده اگه مقصود از فجر در اینجا بعد صلات الفجر باشد بعد صلات الفجر باشد این مصداق اتیان به نافله مرتب ادایی نیست این شامل این نمیشه روی این حساب این مورد رو نمیگیره بله اون قسمت دوم رو میگیره یعنی در همین نوافل مرتبه قضا اون نوافل رو میگیره قضا رو میگیره ولی ادا رو نمیگیره روی این حساب این که مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید بخواد اشکال بفرماید که در اینجا در اتیان به نوافل مرتب اداءن هم ما دلیل داریم نصوص بعض نصوص الکراهه تشمل این مورد را باید دنبال جواب بگردیم نه این اشکال به مرحوم سید وارد نیست در حقیقت همون مطلبی که بعضی از محشین عروه مثل مرحوم ناینی مثل مرحوم های بروجودی فرموده بودن اصلا ما نماز نافله مرتبه در این اوقات خاصه پنجتا به صورت ادایی ما نداریم تا مرحوم سید در قسمت اول بفرماید که لا اشکال فی عدم الکراهه حتی در بعد الفجر حتی بعد الفجر قبل طلوع شمس حتی بعد العصر این که دیروز توضیح داده شد در حقیقت ما نافله ادایی بعد از این مورد نداریم روی این حساب این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم که بعض نصوص الکراهه یشمل نافله مرتبه ادا شده در وقت خودش رو هم میگیره، این قسمت تمام نیست. اما مطلب بعدی اینه که فرموده بودن که در این قسمت بعد از فراغ از این که نصوص الکراهه شامل می شود، ما دلیل دال بر جواز داریم. اون دلیل دال بر جواز چیه؟ یا در قسمت قضای نوافل مرتبه، قضای نوافل مرتبه که در این اوقات خاصه واقع بشه نصوص الکراهه شامل می شود. با توجه به اینکه شامل میشه، ما برای اینکه کراهت در بین نیست باید دلیل اقامه بکنیم. چه دلیلی هست که دلالت بر این قسمت بکنه؟ که اگر دلیل داشته باشیم که دلالت بکنه بر بله مطلوبیت و عدم کراهت نوافل مرتبه قضای نوافل مرتبه را در این اوقات خمسه، یا دلالت بکنه بر ادای این نوافل مرتبه در اوقات خمسه، در اگه دلیل داشته باشیم به واسطه اون دلیل این روایاتی مثل موثقه حلبی یا مثل موثقه مابیت بن عمار رو باید حمل بر نوافل مبتدعه بکنیم دیگه. بالاخره این قسمت سالم در میره، یعنی این قسمت نوافل مرتبه که قسم اول بود به هر دو تقدیرش، هم به تقدیر ادایش در وقت خودش، هم به تقدیر قضایش در این اوقات خمسه، از اون روایت حلبی، از موثقه حلبی خارج میشوند دیگه. موثقه حلبی اختصاص پیدا میکنه به غیر این نوافل مرتبه. اما چه دلیلی در اینجا وجود داره که دلالت بر این بکنه که بله نافله مرتبه را در این اوقات خوندن، در این اوقات خمسه که بعداً به تفصیل میآید خوندن، این بله کراهت ندارد بلکه امر مطلوبی هست. در این قسمت روایات بله متعددی وجود دارد که بعضی از اینها در کلام مرحومای حکیم هم به عنوان دلیل ذکر شده، ولی نسبت به بعضی از اینها اشکال شده است که آیا اینها بله مدعا را اثبات می کند، یعنی نفی الکراهه از اینها استفاده میشه یا نفی الکراهه ازش استفاده نمیشه. ولی بعضی از اینها بلا اشکال دلالت بر این مطلب میکنه. از جمله روایاتی که از اونها استفاده میشود بله اینکه تنفل در این حتی در این اوقات خمسه، در وقت اول و در همین مورد اول و دوم هم بله کراهت ندارد، روایت صحیحه حسان ابن مهران حدیث 9 باب 39 هست. بله حدیث 9 باب 39 هست که البته در این روایت در کلام مرحومای حکیم هم ذکر شده، در کلمات مرحومای خویی هم به عنوان یک دلیل برای همین عدم کراهت ذکر شده که هم من حیث و سند تمام هست و هم من حیث و دلاله تمامه. روایت حسان ابن مهران که حسان مهرانم که بقیه افراد سند مشکلی نداره، حسان ابن مهرانم برادر صفوان ابن مهرانه که نجاشی در توصیف او گفته که ثقتون ثقه از اصح من صفوان و اوجه از صفوانه، به همین اوجه هم اکتفا نکرده، ثقتون رو قبلش هم آورده. سعد و ابو عبدالله علیه السلام عن قضاء نوافل قال ما بین طلوع شمس الى غروبها، از طلوع شمس الى غروب این وقت انجام دادن نافله است. خب این روایت الى غروب، غروب شمس دیگه هر وقتی که خواستی این میتونی نمازت را نافلت را قضا بکنی. مورد این روایت عدم کراهت در قضا هست، منتها در از این روایتی که در مورد قضاء نوافل استفاده میشه، از این روایت مرموی حکیم فرموده که حتی اداء النوافل مرتبه هم استفاده میشه. اگر قضاء نوافل در این اوقات خمسه مشکلی نداشته باشه، دیگه نمیشه بگیم اداش اتیان به او اداءن مشکل داره، دیگه به طریق اولا اثبات میشه. روی حساب در همون قسمت اول که مربوط به اداء النوافل بود فرموده بودن که بعض نصوص الکراهه تشمل این اداء نوافل را، ولی با روایات عدم کراهت در قضا ما اثبات میکنیم عدم کراهت را در همین قسمت اداء. این یک روایت. روایت دیگری در اون که در همون باب سیاه نو هست، روایت حسین ابن ابوالعلا که شیخ به سندش از حسین ابن سعید از فضاله و عن قاسم بن محمد جميعا عن حسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام قال اقضي صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل او نهار كل ذلك سوا، در هر کدوم هر وقتی که خواستی میتونی نمازات را انجام بدی. اي ساعة بله اي ساعة از نهار بله ای ساعت شیط من لیل او نهار که خواستی انجام بدی مانعی نداره، هیچ منعی در انجام دادن نمازها وجود نداره. منتها تعبیر بله تعبیر در اینجا قضا اینا هست، ظاهر قضا هم ولو ممکن در بعضی از موارد گفته بشه که عنوان قضا به معنای اتیانه، ولی منافات نداره که در بعضی از موارد تعبیر روایت جوری هست که از او استفاده میشه که مقصود اتیان بعد الوقت در خارج وقت. و الا مثلا اگه شخص قصد داشت که سال در همون روایت احسان ابن مهران قصدش این بود که فقط از اتیان سال بکنه، اتیان و نوافل را سوال بکنه، دیگه خب مستقیما همون لفظ واضح رو می آورد. این که به جای او از تعبیر قضا استفاده کرده ظاهر در اینه که مورد سوال همون اتیان فی خارج وقته، نه اتیان در خود وقت. اگر ادا هم باشه که اون که دیگه بله، اگر قضا به معنای اصل الاتیان باشه، اصل الاتیان باشه، هم شامل قضا می شود هم شامل اتیان ادایی، ولی علایالم قضا رو هم شامل می شود. چه مراد از کلمه قضا خصوص قضای اصطلاحی باشد، چه مقصود اتیان و صلات باشه، علایالم اتیان بعد خروج وقت رو هم شامل میشه. روی حساب در قسمت قضا این روایات دلالت بر قضا در این مورد داره، منتها اگر مربوط به قضا باشه، مختص به قضا باشه، حکم فرض ادا رو باید به اولویت از طریق اولویت استفاده بکنیم. این بله روایت دوم که دلالت بر این جهت دارد. روایت بله بله
میگم
اگه قضای
اصطلاحی باشه باز هم
اولویت
هستش
دیگه. بله قضای اصطلاحی باشه بلا اولویه حکم ادا استفاده میشه، قضای لغوی باشه دیگه هر دو فرض رو هم شامل میشه دیگه. این روایت غیر از این روایات دیگه هم در مسئله هست که یکی از اونها روایت جمیله، که روایت جمیل در همین باب 39 حدیث 14 باب 39 به اسنادی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم عن محمد ابن عمر زیاد عن جمیل ابن دراج قال سألت ابوالحسن الاول علیه السلام عن قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع الشمس، قال نعم. حضرت این روایت فرمود مشکلی نداره. و بعد العصر، بعد در ادامه حضرت فرموده که بله حالا نعم یا نعمه اون این کار خوبی هست یا نعم اگه نعم هم باشه یعنی بالاخره جایزه دیگه. و بعد العصر الى اللیل فهو من سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم المخزون. اینکه بعد العصر تا لیل هم جا دارد که آدم نماز را انجام بده، نوافل را از نمونه نافل لیل را قضا بکنه. خب این روایت من حیث و دلاله مشکلی در دلالت این روایت نیست. سوال کرده که بعد الفجر الی طلوع شمس حکم چیه؟ امام فرمود که عیب نداره. اینجا مقصود از قضا هم قضا اصطلاحی، در اینجا قضای اصطلاحی میشه دیگه، چون بعد الفجر الی طلوع شمس مورد سوال اینه دیگه، اتیان به صلات اللیلی که وقت اصلیش لیل بوده، بعد الفجر الی طلوع شمس این مصداق هم قضای اصطلاحی هست. در اینجا امام علیه السلام فرمودن که این مشکلی نداره، بلکه هم قسمت عصر رو هم حضرت فرموده. من حیث و سند که من حیث و دلاله که مشکلی نداره، اما من حیث و سند اشکال شده است در سند این روایت که محمد ابن عمر زیاد این توثیق نداره. محمد ابن عمر زیاد توثیق نداره. روی حساب روایت من حیث و سند اشکال پیدا میکنه. ابراهیم وارد در این سند هم چون معلوم نیست مردد بین افراد متعدد هست، نمیشه این به این روایت از حیث سند استناد کرد. ولی از این اشکال جواب داده شده به این که محمد ابن عمر در سند روایت که محمد ابن عمر زیاد ذکر شده، این صحیحش محمد ابن عمر زیاد نیست، بلکه صحیح این عبارت محمد ابن عمر زیاده، یعنی محمد ابن عمر ابن سعیده زیاده. به این عنوان نجاشی این رو توثیق کرده، به این عنوان توثیق شده دیگه. روی حساب این که دو نفر هستن اینها یا یک نفر، با توجه به خصوصیاتی که در امثال مورد ذکر شده به قرینه راوی و مروییان آن قبلا هم بیان شده بود، در کلام مرحوم های خویی هم اومده بود، از مرحوم های خویی هم نقل کردیم که ایشون فرموده بودن که با توجه به خصوصیات این راوی و مرویان آن معلوم میشه که این شخص واحدی هست که محمد ابن عمرو ابن زیاد به واو باباب ان جمیلم در را، محمد ابن عمرو که منیس این که توثیق داره. ابراهیم در اینجا هم به قرینه بقیه روایات ابراهیم ابن هاشمه که مشکلی از این جهت نداره. روی حساب این روایت من حیث و سند تمام است، من حیث و دلاله هم که مشکلی در این روایت نبود. اون روایتی که قبلا بله مخزونه
نماز شب رو در شب قضاش نمیشه
کرد؟ چرا نمیشه؟
بعد
العصر الی اللیل. نه بعد از اون جایزه، نه فقط اونجا، چون این بخاطر اینکه سره شد به همین جهت که اون روایاتی رو که بعدا میاد، اون روایاتی که وارد شده در اینکه صلات نافله نمازی بعد فجر تا طلوع شمس نیست، بعد عصر تا غروب نیست، اینها رعایتاً به مذهب العامه وارد شده، چون عامه حساسیتی در این قسمت دارن. حتی اگر شخص نمازی ولو نماز مثلا نافلهش را بخواد بخواند، حتی اصل نماز خوندنه یا حتی نسبت به فریضه ببینن که داره قضای فریضه هم میکنه بعد از این بعد از نماز صبح، اشکال میکنه. اصل نماز خوندن در این دو وقت در نظر عامه ممنوع هست. حساسیت به اینم دارن، متعرضم میشن اگه کسی در مساجد اینها در این وقت بخواد نماز بخونه متعرض میشن. در بعضی از روایات نهی شده از صلات در این، بعضی از روایات هم این در کنار این نهی تعلیلی هم ذکر شده، مثل همون روایت حلبی که بله بین قرنه شیطان طلوع می کند شمس، بین قرنه شیطان غروب می کند. این تعلیل اینجوری هم ذکر شده که در مجموع گفتن خود همین تعلیل به این امری که مناسب با مورد نیست، خود این تعلیل نشون دهنده این است که امام علیه السلام در این روایات در مقام تقیه بوده و در مقام بیان حکم واقعی نیست. با توجه به این که در مقام تقیه هست و حکم واقعی در این مورد جواز الاتیانه، این تعبیر سر اهل بیت بودن از اینجا معلوم میشه که این بله میشه، ولی این از اسراره. اینطور نیست که این را به صورت واضح در مقابل عامه هم شما بخواید علنی بکنید، موجب بله این میشه که متعرض شما بشند اینا. ولی این مطلب حقی هست که نمی شود در مقام ظاهر اعلان کرد این را، به حالت سر بین مؤمنین باید باقی بمونه. این بچه ظاهرن تعبیر سرم اینجور هست. حالا این روایت دیگه هم که دلالت بر این قسمت میکنه من حیث و سند هم معتبر باشه، همون روایت سماعه هست که بله روایت سماعه هست که قبلا هم خونده شده که ان الرجل یأتی المسجد بله یأتی المسجد و قد صلى اهله ایبتدی بالمکتوب او یتتوا. اونجا در ذیل اون روایت در جواب سماعه امام علیه السلام فرمود که اگر وقت مناسب هست میتونید بخونید نافله، میتونید بخونید به هر نحوی که خواستی میتونید نافله بخونید لا بحث بله، ولی اگر وقت خوف وقت داری اول فریضت رو انجام بده بعد هر چه خواستی نافله بخونی، هر چه خواستی نافله بخونی به هر نحوی که خواستی نافله بخونی، قضا نوافل مرتبه رو که حتما میگیره دیگه، میگه مصادیق واضحش همین قضا نوافل مرتبه است. حدیث یک باب 35 که قبلا هم خونده شده من حیث سند معتبر موثق است، من حیث دلاله هم دلالت بر این داره. روی حساب در روایاتی که یدل علی جواز قضاء نوافل مرتبه روایات متعددی هست که من حیث سند و دلاله تمام هستند. بله در کنار این روایات معتبر من حیث سند و دلاله مرحوم آقای خویی فرموده که دو طایفه دیگه از روایات هم وجود داره که یمکن استدلال به اونها برای مطلوبیت قضای مرتبه در این اوقات خاصه، ولی اونها یا دو طایفه هست که یک طایفه من حیث دلاله واضح هست ولی من حیث سند درش اشکاله، طایفه دیگه هم من حیث سند تمامه ولی من حیث دلاله اشکاله. ولی با وجود این که روایات متعددی در بوده از بله روایت حسان ابن مهران، روایت حسین ابن ابوالعلا، روایت جمیل و روایت سماعه، دیگه مشکل حل میشه روی این حساب. ولو بقیه روایاتی که استدل بها یا من حیث سند تمام نباشند یا من حیث دلاله تمام نباشند، ضعف اونها مشکلی در مسئله ایجاد نمی کنه. این نسبت به قسم اول از نوافل که نوافل مرتبه بود. بر این اساس معلوم شد این فرمایش مرحوم سید که فرموده لا اشکال در عدم کراهت در نوافل مرتبه در وقت ادا و نوافل مرتبه در وقت قضا، در قضا نسبت به قسمت اول این لا اشکال به این صورت توجیه میشه به خاطر اینکه ما در ادای نوافل مرتبه اصلا دلیل بر من در اوقات خاصه نداریم. وقتی دلیل نداشتیم خب این لا اشکال در عدم کراهت، ولی در قسمت قضا ولو بعضی از نصوص مانعه اطلاقش این قضا و نوافل مرتبه را میگیرد، در این اوقات خاصه را میگیرد، ولی به خاطر در ادله خاصه مثل روایت حسان بن مهران یا مثل روایت جمیل ملتزم به عدم الکراهه میشویم. لا اشکال با استناد به این روایات معتبره، نه اینکه حکم مسئله واضح باشد احتیاج به استدلال به دلیل نداشته باشد. ولی در قسمت اتیان و مرتب اداء این قسمت از باب این که اصلا دلیل بر احتیاج به دلیل خاص نداریم، چون اصلا دلیل مانع اینجا رو نمیگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.